ساعت 18 وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران از تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو خبر داد. حسن روحانی میگوید هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر باقی نمیماند. وزیر دفاع اوکراین احتمال دخالت ارتش در منازعه پیش آمده در این کشور را رد کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو از برگزاری نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان 8 سازمان و وزارتخانه خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که در این نشست نمایندگان سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد و کشاورزی حضور دارند. به گفته حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین ملی وزارت امور خارجه که ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد، قرار است نشست‌های این دبیرخانه به شکل مستمر در راستای اجرای توافق ژنو و نظارت بر نحوه اجرای آن برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا درباره امکان رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی که در حاشیه نشست داووس سوئیس با تلویزیون CNN گفتگو کرد، در پاسخ به سوالی درباره امکان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است فکر می‌کنم شرایط ماه‌های آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود. آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برند. در شرایطی که درگیری‌ها میان معترضان و پلیس در اوکراین ادامه دارد، وزیر دفاع این کشور احتمال دخالت ارتش در منازعه پیش آمده را رد کرد. پاول لبدف با رد انتشار بیانیه‌ای از سوی ارتش درباره شرایط فعلی اوکراین به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفت که ارتش کاملاً مطابق با قانون اساسی اوکراین عمل خواهد کرد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه خواستار توقف خشونت‌ها در اوکراین شد و برای کشته شدگان روزهای اخیر در این کشور دعا کرد. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه گفت، وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا هرگز قدرت درک دامنه‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت. جان کری به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود گزینه نظامی در برخورد با ایران همچنان روی میز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری در دانشگاه امام حسین گفت نبرد مستقیم با آمریکا قوی‌ترین رویای مردان مؤمن و انقلابی در سراسر جهان است. در واکنش دیگر مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با غیر منطقی، غیر دیپلماتیک و شعاری توصیف کردن سخنان آقای کری گفت به نظر می‌رسد گروهی که مخالف توافق ژنو هستند و عمدتاً در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند تأثیرات غیر سازنده‌ای بر دولت مردان آمریکا دارند. بیش از 770 خبرنگار در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند. 772 روزنامه‌نگاری که این نامه را امضا کردند با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی از او تقاضا کردند تا روند بازگشایی این انجمن را تسریع کند. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با عیسی سحرخیز، یکی از روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه، و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این نامه پرسیدم.
این نامه در واقع یک تأکیدی است بر وعده ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و اینکه ایشون به هر حال به نهادهای مدنی و انجمنهای صنفی و حمایتی رو مورد تأکید قرار دادن که دولت تدبیر و امید روش کار میکنه و این امید هم وجود داشت که در 100 روز اول دولت آقای روحانی همان گونه که خانه سینما بازگشایی شد، انجمن صنفی هم بازگشایی بشه. ولی متاسفانه خب این حادثه اتفاق نیفتاده. این دلیلش رو هم از دید ما روشن هست و این هست که دولت روحانی این کار رو میخواد انجام بده. شخص آقای روحانی هم به 3 از وزراش حداقل تاکید کرده که دستن در کار این مسئله هستن که این کار رو پیش ببرن، ولی از طریق دیگه و نهادهای دیگه خب این دچار مشکل شده و امید هستش که به این تلاش بیشتری صورت بگیره و آقای روحانی بتونه در 100 روز دوم کار خودش رو پیش ببره.
آقای سرخیز، آقای غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه دیماه گفتن که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده و اینکه باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اعضای جدید و اساسنامه تازه در واقع پیشنهادشون رو بدن. نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که عضو انجمن صنفی هستید چی هست درباره صحبت‌های آقای اجرایی؟
اتفاقا کار آقای قوه قضاییه در زمان ریاست و دادستانی آقای سعید مرتضوی بودش که کار سیاسی انجام داده و وارد حیطه عملی شده که در اختیارش نبوده و مانند دیگر کارها که الان کم کم گوشه های از اونها بروز پیدا میکنه اقدامی غیرقانونی بوده. اگر نه قوه قضاییه جایگاهی در فعالیت انجمن صنفی نداره و میدونید که دادگاهی رو هم برای انجمن برگزار نشده. اینکه کسی بیاد از نهاد دیگری دستور بده که مثلا در انجمن صنفی این تغییرات انجام بشه. انجمن صنفی اساسنامه داره، روش کارش مشخصه، مرامنامش مشخصه و بر اساس اون باید انتخابات انجام بشه و احیانا همونطور که خود انجمن سال هاست دنبال این بود که اساسنامه رو مواردش رو که اشکال ایجاد میکنه اصلاح بکنه انجام بده و بعدش هم در اساس همین دستورالعمل اساسنامه انتخابات رو برگزار کنه. این نوع اقدام ها اقدام های سیاسی است. اگه نه انجمن کار صنفی میکرده و وضعیتش هم روشن است. کار صنفی حتی آموزشی دانشگاه داره و مسائل دیگه.
آقای سرخی، سوال آخرم این هستش که شما ابراز امیدواری کردید که در 100 روز دوم دولت حسن روحانی این انجمن صنفی بازگشایی بشه، اگر نشه چطور؟
خب ببینید، انجمن صنفی از طریق اقدام‌های قانونی دنبال این مسئله هست و داره تلاش میکنه که دولت روحانی از ابزارهای قانونی به آن چیزی که وعده داده عمل بکنه. ما امیدواریم که 100 روز اول که تموم شد ولی در 100 روز دوم و امیدواریم قبل از عید این کار انجام بشه و برنامه آقای روحانی از سال 92 به 93 نیفته.
6 روز از آغاز اجرای شدن توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌گذرد. در این مدت طرفین توافق دست به اقداماتی بر مبنای برنامه اقدام مشترک زدند و حال در کنار اجرای توافق ژنو باید گفتگو برای دستیابی به یک توافق نهایی را آغاز کنند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
روز یک شنبه مصادف است با اولین جلسه دبیرخانه اجرای توافق ژنو در وزارت امور خارجه ایران. ریاست این دبیرخانه به مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه محول شده است. حمید بعیدی نژاد که هدایت تیم مذاکره کننده ایرانی در سطح کارشناسی در ژنو را بر عهده داشت، درباره این دبیرخانه تازه تأسیس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است، از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خواسته شده که یکی از مدیران آن نهاد را به عنوان نقطه تماس با وزارت امور خارجه انتخاب و معرفی کنند. آقای بعیدی نژاد افزوده است که گروه مذاکره کننده تنها به چند نفری که در اتاق مذاکره هستند محدود نمی شود و در حال حاضر حداقل 40 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان در فرایند مذاکرات ژنو مشارکت داشته و با توجه به احتیاجات این تعداد به حداقل 120 نفر خواهد رسید. عملکرد دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته‌ای‌اش، خصوصا وزیر امور خارجه در ماه‌های اخیر در داخل ایران مورد انتقاد برخی محافظه‌کاران قرار گرفته است. رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو می‌گوید نحوه عمل آنها و تصمیمات اتخاذ شده به تنهایی انجام نشده و دستورالعمل‌ها توسط نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گرفته می‌شود. در روزهای گذشته همچنین گفته‌های متناقضی مبنی بر رویکرد آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به تیم مذاکره کننده و توافق ژنو ابراز شده بود که حمید بعیدی نژاد در این باره گفته که نتیجه مذاکرات را در مراحل مختلف به مقامات عالی رتبه از جمله رهبر ایران گزارش می‌کنند، اما این آیت الله خامنه‌ای است که تصمیم می‌گیرد در چه مراحلی چه نکات و مواردی را به نهادهای زیر منتقل کند که به تیم مذاکره کننده برسد. حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایرنا به سابقه مذاکرات در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفته است که این ایران بوده که تمایل به گنجاندن موضوع توافق نهایی در سند اولیه داشته و پیشنهاد اصلی طرف مقابل بسنده کردن به توافق کوتاه مدت بوده است. آقای بعیدی نژاد در این باره گفته ایران نمی‌خواست تنها درباره قدم‌های کوچک توافق کند. بر مبنای برنامه اقدام مشترک طرفین توافق کردند که در مدت 6 ماهی که برای انجام اقدامات دارند برای دستیابی به توافق نهایی تلاش کنند. توافق نهایی که در آن ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند و جامعه بین‌المللی دست به رفع کامل تحریم‌ها بزند. البته توافق 6 ماهه ژنو بر مبنای سند موجود در صورتی که طرفین احتیاج به زمان بیشتر برای مذاکره داشته باشند قابل تمدید است. مذاکراتی که حمید بعیدی نژاد در گفتگو با ایرنا با تایید صحبت‌های سایر همکاران خود در وزارت امور خارجه و بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی گفته است که راهی دشوار و پیچیده خواهد داشت. از همین رو مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفته است که به دلیل دشواری خاص این مذاکرات نیازمند اجماع محکم داخلی است. بنابر اعلام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود، اولین جلسه ایران و 5+1 از دور تازه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی قرار است تا اواخر ماه بهمن برگزار شود.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
اردوگاه مرگ آشوویتس که در پی جنگ دوم جهانی به صورت موزه درآمد، به تازگی اطلاعاتی را هم درباره واقعه هولوکاست به زبانهای فارسی، عربی و اسپانیایی وارد پایگاه اینترنتی خود کرده است. در این اردوگاه که به عنوان نماد نسل کشی توسط حکومت آلمان نازی معروف است، نزدیک به 1.5 میلیون تن که بیش از 90% آنها یهودی بودند به روشهای گوناگون کشته شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
75 سال پیش به دنبال حمله نیروهای آدولف هیتلر به لهستان و آغاز جنگ دوم جهانی، سنگ بنای بزرگترین اردوگاه کار اجباری به نام آشویتس در جنوب لهستان گذاشته شد. این مجموعه در برگیرنده 3 اردوگاه است که مجهز به اتاقهای گاز و کورهای آدمسوزی بود. در طول 6 سال جنگ دوم جهانی تنها در این اردوگاه مرگ نزدیک به 1.5 میلیون انسان که بیش از 90%شان یهودی و بقیه اسرای جنگی، مخالفان رژیم و کولی‌ها بودند، به دست گماشتگان رژیم هیتلر کشته شدند. اردوگاه آشویتس حدود 69 سال پیش با شکست هیتلر در جنگ دوم جهانی آزاد شد و همینک 35 سال است این اردوگاه از سوی یونسکو، نهاد علمی، تربیتی و فرهنگی سازمان ملل، به عنوان سمبل و نماد بیرحمی و شقاوت در قرن 20 به فهرست میراث جهانی یونسکو پیوسته. از این اردوگاه مرگ که به صورت موزه در آمده، همه سال نزدیک به 1 میلیون تن از سراسر دنیا دیدن می کنند. موزه آشویتس دارای یک پایگاه اینترنتی است که از 4 سال پیش به این سو اطلاعاتی به زبانهای لهستانی و انگلیسی در پیوند با فجایع جنگ دوم جهانی و واقعه هولوکاست و یا قتل عام یهودیان در اختیار می گذارد. در میان اما به تازگی زبانهای فارسی، عربی، اسپانیایی و پرتغالی هم به 2 زبان پیش گفته اضافه شده. رئیس مرکز اروپایی هولوکاست در گفتگو با خبرنگاران ورود زبانهای تازه به پایگاه اینترنتی موزه آشویتس را به شمار اندک دیدار کنندگان ایرانی و عرب از این موزه گره زده و گفته در ایران و کشورهای عربی تاریخ هولوکاست اکثرا مورد سوء استفاده سیاسی قرار می گیرد. از این رو جوانان این کشورها بدون آشنایی با زبان انگلیسی می توانند با کمک اینترنت اطلاعات مستندی پیرامون اردوگاه مرگ آشویتس و اسرای پیشینش به دست آورند. سوای این در این پایگاه اینترنتی گفتگوهای تصویری با بازماندگان و عکس‌های مستند تاریخی هم ارائه شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم نظری دارید یا انتقادی درباره هر کدوم از مطالبی که از رادیو فردا میشنوید، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 20420 22 11 22 112.